ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع ایران خواستار دریافت فناوری نظامی تازه از روسیه شد. آمریکا توافقنامه آتش‌بس میان دولت پاکستان و طالبان را الگوی قابل قبولی برای افغانستان توصیف کرد. و دادگاه یک سرباز آمریکایی را به خاطر قتل 4 عراقی مجرم شناخت. سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی در این نخستین لحظات روز شنبه سوم اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 21مین روز از ماه فوریه سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم همراه با الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی یک ساعت با شما با خبر با گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت از محمد رضا کاظمی. محمد رضا باز نمیدونم شب بخیر یا صبح بخیر.
هم شب و هم صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران ابراز امیدواری کرد که روسیه فناوری نظامی جدید در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. آقای نجار در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت ایران امیدوار است که برای مدرنیزه کردن ارتش خود از کمک روسیه برخوردار شود و این کشور سلاح‌های جدید در اختیار تهران قرار دهد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در پایان نشست ناتو در شهر کراکو در لهستان گفت واشنگتن میتواند آتش‌بس میان پاکستان و شبه نظامیان طالبان را به عنوان الگوی برای افغانستان بپذیرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این گفته ای آقای گیتس با اظهار نظر چند روز پیش ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان و پاکستان در تضاد است. آقای هولبروک گفته بود از آن نگران است که توافقنامه صلح میان پاکستان و طالبان به مثابه تسلیم اسلام آباد در مقابل شبه نظامیان باشد. پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد در چارچوب توافقنامه صلح با طالبان با اعمال قوانین اسلامی در دره سوات واقع در شمال غرب این کشور موافقت می‌کند. یک بهیار ارتش آمریکا به خاطر قتل 4 زندانی عراقی در بهار سال 1385 خورشیدی از سوی دادگاه گناهکار شناخته شد. هیئت منصفه دادگاه که از 9 قاضی تشکیل شده بود، روز جمعه ارتکاب قتل و توطئه برای قتل توسط گروهبان مایکل لیهی را تایید کرد. آقای لیهی از اتهام قتل یک عراقی دیگر در اواخر سال 1385 تبرئه شد. این سرباز آمریکایی اکنون ممکن است به حبس ابد و اخراج از ارتش محکوم شود. بنابر حکم یک دادگاه محلی در شهر بانجالوکای بوسنی، مسئولان این شهر که توسط سربهای بوسنیایی اداره می شود باید مبلغ 42 میلیون دلار برای بازسازی 16 مسجد به جامعه مسلمانان پرداخت کنند. این مساجد در طول جنگ بوسنی بین سالهای 1992 تا 95 میلادی تخریب شدند. وکیل جامعه مسلمانان حکم صادر شده از سوی دادگاه را از نظر تاریخی مهم خواند و ابراز امیدواری کرد که مسئولان شهر نسبت به آن اعتراض نکنند. و دولت قرقیزستان امروز رسما حکم تخلیه پایگاه آمریکایی مناس را صادر کرد. در این حکم به آمریکا 180 روز برای تخلیه این پایگاه هوایی فرصت داده شده است. آمریکا از این پایگاه برای امور پشتیبانی و تدارکات نیروهای خود در افغانستان استفاده می‌کرد. آقای خاکزاد،
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، وزیر دفاع ایران خواستار دریافت سلاح‌های مدرن از روسیه است. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر می‌گوید جمهوری اسلامی با آژانس همکاری نمی‌کند. گزارش‌های در همین زمینه خواهید شنید. با ما بمانید تا از مرگ هزاران لاک‌پشت و پرنده مهاجر در یک ماه گذشته در جریان آتش سوزی در نیزارهای دریاچه پریشان آگاه شویم. و در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله هفتگی فرهنگی رادیو فردا را خواهید شنید، کاری از مهداد سپهری. با ما بمانید تا همه اینها را بشنوید. همکارم الهه رماشا در استودیوست و گزارشی تهیه کرده است که همکنون با هم میشنویم. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران ابراز امیدواری کرد روسیه فناوری نظامی جدید در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. آقای نجار در یک کنفرانس خبری در مسکو این سخنان را بیان کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم الهی رماشاد.
مصطفی محمد نجار گفت ایران در گذشته بر همکاری‌های نظامی روسیه تکیه کرده و امید دارد که این روند همچنان ادامه یابد. به نوشته اسوسییتد پرس از مسکو، آقای محمد نجار به اینکه ایران به دنبال چگونه سلاحی است اشاره این نکرد. اسوسییتد پرس می نویسد که مسکو روابط نزدیکی با تهران دارد و در حال ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ایران با قراردادی 1 میلیارد دلاری است. روسیه همچنین عرضه کننده سلاح به ایران است، از جمله موشک‌های تور M1 که در پدافند هوایی کاربرد دارد. و همه اینها با وجود شکوه‌های آمریکا و اسرائیل صورت می‌گیرد. در این حال مقامات روسی ادعاها دال بر این که این کشور موشک‌های پرقدرت و دوربرد زمین به هوای S-300 را در اختیار ایران گذارده رد می‌کنند. اسوسییتد پرس می‌نویسد در صورت عرضه این موشک‌ها به ایران به گونه آشکار تعادل نظامی در خاورمیانه برهم خواهد خورد و این نکته ماه‌هاست که موضوع اختلاف و درگیری‌های سیاسی جدی بوده است. اسرائیل و آمریکا بیمناکند که ایران در صورت به دست آوردن موشک‌های S-300 آنها را برای حفظ ایمنی تاسیسات اتمی خود به کار گیرد، از جمله تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتانز و اولین نیروگاه اتمی‌اش در بوشهر. اسوسییتد پرس می نویسد این مسئله هر گونه حمله نظامی به تاسیسات ایران را دشوارتر خواهد کرد. روزنامه روسیه دیلی کومرسانت اواسط هفته گذشته نوشت که مسکو برای فروش S-300 تا برگزاری ملاقات میان رئیس جمهوری آمریکا و همتای روسیه‌اش دست نگاه داشته است، چرا که امیدوار است که آقای اوباما روند استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در دو کشور جمهوری چک و لهستان و همچنین روند گسترش ناتو در شرق اروپا را متوقف کند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه چند روز پیش هشدار داد که روسیه تصمیم ندارد موازین سخت‌تری را در قبال ایران و در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور اتخاذ کند. اسرائیل و آمریکا و بخش اعظم جامعه جهانی بر این باورند که ایران به گونه‌ای پنهان در حال ساخت سلاح اتمی است. تهران هم بر این نکته که برنامه غنی‌سازی اورانیوم را تنها به قصد تولید انرژی دنبال می‌کند اصرار دارد. روسیه از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به گونه‌ای محدود حمایت کرده است، اما در جهت کند و کم رنگ کردن امکان اعمال تحریم‌های سخت‌تر بر جمهوری اسلامی همواره کوشا بوده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. الهه، آقای محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگه روز پنجشنبه اعلام کرده که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کنه.
بله، و این انتشار این گزارش باعث شده که بار دیگه به بحث درباره گزینش راه‌های مقابله با این برنامه دامن زده بشه. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در اجلاس ناتو با ارتباط دادن برنامه هسته‌ای ایران به برنامه استقرار سامانه‌های ضد موشکی در اروپای شرقی از روسیه خواستار همکاری بیشتری برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران شده. همکارمون فریدون زرنگار گزارش میده.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در لهستان گفت:
ما همچنان بسیار نگران برنامه موشکی ایران و به ویژه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و ساختن موشک‌های با برد دور هستیم.
آقای گیتس با توجه به یکی از مهمترین موضوع اختلاف کشورهای عضو ناتو با روسیه، یعنی استقرار سامانه‌های ضد موشکی در اروپای شرقی و ارتباط آن با ایران گفت:
دلیل تأکید ما برای ساخت سامانه‌های ضد موشکی در اروپای شرقی تهدید موشکی از سوی ایران است. من به روس‌ها گفتم بدون برنامه‌های موشکی ایران نیازی به استقرار سامانه ضد موشکی نداریم. بنابراین یک راه این است که روسیه در گفتگوهای چگونگی مقابله با ایران همکاری کند.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش تازه اعلام کرد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است و با بازرسان آژانس همکاری نمی‌کند.
همطور که شنیدید، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران با آژانس همکاری نمی‌کند. گزارش آقای البرادعی با تأکید بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران صورت گرفته و ایشون گفته عدم همکاری ایران در برخی زمینه‌ها مایه نگرانی جدی است. در واکنش به این گزارش، آقای علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی موضوع تازه‌ای نداره و کلیه فعالیت‌های ایران زیر نظارت کامل آژانس قرار دارد. گزارشی از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
محمد البرادعی در گزارش جدید خود به شورای حکام آژانس میگوید متاسفانه در نتیجه عدم همکاری ایران در ارتباط با مسائل باقی مانده پیرامون احتمال فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی، آژانس پیشرفت واقعی نداشته است. این گزارش میگوید که ایران 171 کیلوگرم به اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین افزوده و میزان آن را به 1010 کیلوگرم رسانده است. برخی از کارشناسان غربی میگویند که ایران به 1700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین نیاز دارد تا با تغلیظ دوباره و رساندن درجه خلوص آن به 85% یا بالاتر سلاح هسته‌ای بسازد. شمار دیگری از کارشناسان از جمله دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در آمریکا میگوید که 700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین برای تولید سلاح هسته‌ای کافی است. قابل توجه این که ایران علاوه بر داشتن مقدار کافی اورانیوم غنی شده با خلوص پایین باید مراحلی را طی کند تا بتواند اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را به سلاح هسته‌ای تبدیل کند. از جمله تغییرات فنی در سانتریفیوژها برای تبدیل اورانیوم خلوص پایین به خلوص بالا، تبدیل اورانیوم با خلوص بالا و فشردن و کارگزاری آن در یک کلاهک موشکی، طرح و ساختن مکانیزم ماشه و بالاخره آزمایش و کارگزاری کلاهک. به باور شماری از کارشناسان ایران برای این کار و فائق آمدن به مشکلات فنی 2 تا 5 سال وقت نیاز دارد تا قادر به ساختن سلاح هسته‌ای باشد. اما دیوید آلبرایت مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در آمریکا نظر دیگری دارد.
Iran continues to move toward having a nuclear weapons breakout capability and would be expected to reach it by the middle of this year.
ایران در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد و انتظار می‌رود که در اواسط سال جاری میلادی به مرز این توانایی هم برسد.
نکته مهم دیگر در گزارش البرادعی افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران است که این کشور از همه آنها استفاده نمی‌کند. دیوید آلبرایت در این باره می‌گوید
They have up to 6,000 centrifuges that could operate, and they're operating about 4,000 of them.
ایران 6,000 سانتریفیوژ قابل استفاده دارد، ولی از این تعداد حدود 4,000 سانتریفیوژ در حال کارند. ایران در حال ساختن سانتریفیوژهای بیشتری است و این کار ادامه هم دارد. گویی که از سرعت غنی‌سازی اورانیوم کاسته شده است. در هر صورت، ایران به پیشرفت‌های خود در زمینه غنی‌سازی ادامه می‌دهد.
محمد البرادعی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به تولید سوخت هسته‌ای برای ریاکتور آب سنگین عراق میگوید آژانس با استفاده از تصویر ماهواره‌ای به نظارت خود بر وضعیت کارخانه تولید آب سنگین ادامه میدهد که به نظر میرسد در وضعیت بهره برداری است. ایران به بازرسان آژانس اجازه نمیدهد که از این ریاکتور بازدید کنند و میگوید این کشور الزامی برای نشان دادن مراحل ساخت ریاکتور ندارد. البرادعی در پایان گزارش خود مصرانه از ایران می‌خواهد که تمامی اقدامات لازم را برای اعتمادسازی در خصوص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای خود در اولین زمان ممکن به اجرا درآورد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس می‌گوید گزارش البرادعی نشانگر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و موضوع مطالعات ادعایی یعنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی طبق مدالیته یا برنامه کاری ایران و آژانس پایان یافته است.
حسین آریان بود و گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. الهه مثل که روزنامه‌های کشورهای مختلف هم نسبت به این گزارش واکنش نشون دادن.
بله، در واکنش به گزارش محمد البرادعی، روزنامه‌های پرتیراژ جهان با اشاره به اینکه تهران میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود را کمتر از آنچه که حقیقتاً در اختیار داره اعلام کرده، نوشتن که جمهوری اسلامی به توان ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر شده. همکارمون مهرزاد پدرام از رادیو فردا نگاهی داره به پاره از روزنامه‌های بین‌المللی و آنچه در این باره نوشتند.
نیویورک تایمز می نویسد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین برآورد خود از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از زمان روی کار آمدن باراک اوباما گفته است تهران میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به میزان یک سوم کمتر از آن چیزی اعلام کرده که در اختیار داشته است. به نوشته این روزنامه، آژانس برای اولین بار است که اعلام کرده دولت تهران ذخایر اورانیومی بیش از 1000 کیلوگرم دارد و این مقدار برای ساخت یک بمب اتمی کافی است. نیویورک تایمز می نویسد کارشناسان مستقل تسلیحات هسته‌ای با ابراز حیرت از این خبر بازرسان آژانس را به دلیل آنکه تنها یک بار در سال از روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تحقیق مستقل به عمل می آورند به باد انتقاد گرفتند. در واکنشی دیگر واشنگتن پست می نویسد بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی برخی از جوانب حائز اهمیت برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش را متوقف کرده، اما از سوی دیگر به توان ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر شده است. به نوشته این روزنامه، بازرسان آژانس دریافتند که تهران سرعت روند فعالیت‌های سانتریفیوژهای زیرزمینی خود را کاهش داده است، اقدامی که به نوشته واشنگتن پست در دید برخی حرکتی سازشکارانه از سوی تهران قبل از هر گونه گشایش دیپلماتیک میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. گاردین چاپ بریتانیا هم با اشاره به موجودی 1000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده ایران به نقل از یک تحلیلگر آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی به آنچه که ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای گفته می شود رسیده است. گاردین به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت ایران با نصب پوششی بر روی تأسیسات در حال ساخت آب سنگین عراق مانع از بازرسی های آژانس از این تأسیسات می شود. همچنین به نوشته گاردین ایران آژانس را از محل تولید سانتریفیوژهایش مطلع نمی سازد و به همین دلیل آژانس نمی تواند شمار این سانتریفیوژها و محل نصب آنها را تایید کند. و در نهایت فاینانشال تایمز با اشاره به میزان ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در تأسیسات نتنز به نقل از یک مقام پیشین آمریکایی می نویسد به نظر می رسد ایران در آستانه دستیابی به اورانیوم کافی برای ساخت یک بمب اتمی قرار گرفته است. به نوشته فاینانشال تایمز، وقتی آژانس نزدیک به 3 ماه پیش از تأسیسات نتنز نمونه برداری کرد، ایران 839 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین داشت، اما تهران تا پایان ژانویه 20 روز پیش 171 کیلوگرم دیگر از این ماده را تولید کرده است. فاینانشال تایمز همچنین به نقل از دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی نوشت اگر تهران تصمیم گرفته سلاح اتمی بسازد اکنون وارد مرحله‌ای شده که به زودی این امکان را پیدا می کند.
7 چپ 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. در حال حاضر ایرانیان جزو پناهجویان پرشمار در کشورهای غربی به شمار می روند. الهه، خبری رسیده از سوئد، کشوری که تو تا 2 سال پیش خبرنگار ما در اون کشور بودی. این خبر چی هست؟
اکنون سازمان سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد که یکی از بزرگترین کشورهای مهاجرپذیر در اروپا محسوب میشه، کمپینی رو برای جلوگیری از بازگرداندن اجباری پناهندگان در این کشور آغاز کرده. همکارمون مانیا منصور گزارش رو در این رابطه تهیه کرده، چرا که گروه بسیار زیادی از پناهندگان هستند، البته در مورد تعدادشون گمان زنی بسیار هزار یا 2000 که سالها در اونجا به طور مخفی زندگی کردن و حتی کودکانشون
ندارن.
بله، کودکانشون هرگز مدرسه نرفتن و امکانات پزشکی ندارن. مانیا منصور.
تعداد پناهجویان ایرانی در کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا هر سال افزایش می‌یابد. این در حالی است که قوانین قبول پناهندگی‌های اجتماعی و سیاسی در اتحادیه اروپا و دیگر کشورها سخت‌تر شده. و نتیجه این دو شرایط سخت‌تر پناهجویان است که یا درخواست پناهندگی آنها رد شده و یا منتظر نتیجه درخواست پناهندگی خود هستند. در آخرین اقدام، نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در تابستان 2008 در نشست خود در شهر استراسبورگ فرانسه به بازگرداندن مهاجرین غیرقانونی رأی مثبت دادند. در این آیین نامه جدید همچنین مجازات زندان بین 6 تا 18 ماه برای مهاجرین غیرقانونی در نظر گرفته شده است. محمود محمدزاده، مسئول سازمان سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید قوانین جدید شرایط را برای پناهجویان سخت‌تر کرده و این سازمان در اعتراض به قوانین جدید کمپینی را به راه انداخته است.
این کمپین علیه سیاست ضد پناهندگی دولت سوئد هست که هفته گذشته اگر خبر شنیده باشین 50 نفر از پناهجویان عراقی به زور اینا را دیپورت کردن، توی یک هواپیمای خصوصی گرفته بودن براشون اینا را فرستادن به عراق. و غیر از اینا در اینجا جوابای ردی خیلی اومده و بر حال در دنبال میکنن، دستگیر میکنن پناهجوها، اقامت نمیدن بهش، حقوقشون قطع کردن و اینا. ما این کمپین به خاطر این برگزار کردیم.
سوئد از کشورهای مرفه اروپای شمالی است که از سالها پیش به علت شرایط مطلوب زندگی مورد توجه پناهجویان بوده است. پناهجویان در سوئد بیشتر از کشورهای ایران، عراق، افغانستان، سرزمین‌های فلسطینی و سومالی هستند. از تعداد دقیق پناهجویان ایرانی که همچنان منتظر جواب پناهندگی خود و گرفتن اقامت در این کشور هستند، آمار دقیقی در دست نیست. اما آنطور که محمود محمدزاده میگوید، تعداد آنها در کشور سوئد بیش از 1500 نفر تخمین زده می شود. موج مهاجرت ایرانیان به خارج و درخواست پناهندگی در کشورهای غربی در پی انقلاب 57 آغاز شد و در برهه‌های مختلف با توجه به تحولات داخلی ایران دستخوش کاهش و افزایش شده است. رضا نوروزی از پناهجویان ایرانی در سوئد در گفتگو با رادیو فردا زندگی خود را به عنوان کسی که سه بار درخواست پناهندگی او رد شده چنین شرح می‌دهد.
حدود 6 ساله که تو این کشور هستم و تا الان 3 تا جواب منفی گرفتم، به جز این که افرادی که نظیر من هستن در حالت بلا تکلیفی، یعنی بلا تکلیفی که به من فشار آوردن، گفتم بیاین اداره پلیس. 2 سال قبل ما رفتیم اداره پلیس و گفتم باید با سفارت جمهوری اسلامی همکاری بکنن که برگردیم به ایران، ولی خب با توجه به مشکلاتی که بچه های پناهنده دارم و نمیتونم برگردم، خب طبیعتا مقدور نیست. از 2 سال پیش اینا پولی که با من حقوق ماهانه به ما میدادن که اینجا بهش میگن ارشک میداد، اون رو قطع کردن و بعد از اینکه رفتم اداره پلیس، مهمتر از همه این بود که اجازه کار از ما گرفتن. یعنی ما الان تو شرایطی هستیم که هیچ کدوممون، اونایی که تو کیس من حدود 5 سال 6 سال منتظرن، کیس ما کسی اجازه کار کردن حتی نداره. یعنی باید خیلی مخفیانه بتونست کار بکنه و خیلی هم وضعیت با توجه به این وضعیت اقتصادی که الان پیش اومده در کل دنیا، یه فشار مضاعفی هم از سوی پناهنده.
کمپینی که توسط سازمان سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد تشکیل شده، خواهان حق داشتن اجازه کار پناهجویان، پرداخت هزینه زندگی آنها و لغو کامل اخراج‌ها و عقص اقامت برای همه به ویژه پناهجویان قدیمی و بلا تکلیف است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران لاک‌پشت و پرنجه مهاجر در یک ماه گذشته در آتش‌سوزی نیزارهای دریاچه پریشان زنده زنده سوختند. رضا آژیری گزارش می‌دهد.
بخشی از سالاب بین المللی پریشان در استان فارس بر اثر عملیات راهسازی تخریب شده است و به گزارش خبرگزاری مهر، آتش زدن چندین هکتار از نیزارهای اطراف این تالاب در 2 ماه اخیر که به منظور جاده سازی اتفاق افتاده است، باعث شده که هزاران پرنده مهاجر، لاک‌پشت‌های بومی، مارها و دیگر جانوران این دریاچه زنده زنده در آتش بسوزند. تصاویر تکان دهنده موجود در خبرگزاری مهر، انبوهی از لاشه های سوخته لاک‌پشت‌ها و پرندگان را به وضوح نشان می‌دهد. و این در حالی است که بنا به آنچه در خبرگزاری مهر آمده، این اتفاق دور از چشم ماموران سازمان محیط زیست اتفاق افتاده است. تخریب تالاب بین المللی پریشان پس از آن رخ داد که اداره راه شهرستان کازرون تصمیم گرفت تا برای دسترسی دو روستای پریشان و شهرنجان در حاشیه شمالی این تالاب جاده بسازد. اسماعیل کهرام کارشناس مسائل محیط زیست در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت از تخریب تالاب بین المللی پریشان ابراز نگرانی کرد.
وزارت راه در این کشور بدون این که هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست کنه شروع کرده به آتش زدن میزارها برای اینکه مسیر رو شنریزی بکنه. این مسیر 4.5 کیلومتر هم بین روستاها هست که البته وزارت راه میگه فقط 800 نیست. و بعد وقتی که این میزارها رو آتش زده شنریزی کرده، به اصطلاح اون چشمه هایی که مشروب کننده تالاب انزلی هست اینها رو کور کرده. به این ترتیب شما میبینید که از طرفی ما حدود 830 حلقه چاه مجاز و 500 حلقه چاه غیر مجاز از اطراف این سر در آوردن که آب به اصطلاح این تالاب رو دارن میچشن. این از یه طرف، از طرف دیگه چشمه ها رو اونجوری وزارت راه بدون هماهنگی کور کرده. شما خودتون جای تالاب پریشان بگذارید، این تالاب بین المللی، این تالابی که در کنوانسیون رامسر ثبت شده و ما به عنوان ایرانی در مقابل جهانیان تعهد کردیم که اینو حفظ کنیم، چه به سر این تالاب خواهد آمد؟
فاجعه سوختن هزاران جانور بومی و مهاجر تالاب در حالی اتفاق افتاده که خبرگزاری مهر اعلام کرده برخی مسئولان محلی شهرستان کازرون چندی پیش با امضای توماری با شعار وظیفه خدمتگزاری به مردم با جاده سازی در تالاب پریشان موافقت کردند. دادستان کل جمهوری اسلامی پیشتر از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته بود تا علت تخریب تالاب پریشان را پیگیری کند. این در حالی است که رئیس سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری مهر از دستور دادستان کل کشور ابراز بی اطلاعی کرده بود. گزارش حاکی از آن است که با ادامه عملیات جاده سازی بیم آن می رود که این تالاب به کلی نابود شود.
روزا آژیری گزارش می داد و نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
با شکست تیم استقلال تهران و پیروزی تیم‌های پرسپولیس، ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان در هفته 27 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تنور این بازی‌ها داغ‌تر از گذشته شد. آبی‌پوشان تهرانی که با 53 امتیاز در حال حاضر پیشتاز جدول رده‌بندی هستند، سه روز پیش در هفته 27 با حساب 4-1 مغلوب تیم مقاومت سپاسی شیراز شدند. این نتیجه باعث شد که تیم‌های بالای جدولی با انگیزه بیشتری در بازی‌های باقی مانده به میدان بروند. هفته 28 جام خلیج فارس از شنبه با برگزاری یک دیدار آغاز می‌شود که طی آن قرمزپوشان تهرانی یعنی پرسپولیس که با 50 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده‌اند در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم برق این شهر بروند. برق هم اکنون با 22 امتیاز یکی از سه تیم فانوس به دست انتهای جدول است. سایر دیدارهای هفته 28 روز یکشنبه انجام خواهد شد. قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال زیر 16 سال آسیا عصر جمعه در محل کنفدراسیون فوتبال این قاره در مالزی انجام شد که طی آن تیم فوتبال نوجوانان ایران در گروه B در کنار تیم‌های بحرین، لبنان، نپال، مالدیو و تاجیکستان قرار گرفت. تیم نوجوانان ایران سال گذشته برای اولین بار به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت و در مسابقات جام جهانی زیر 17 سال جهان که در تابستان آینده در نیجریه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. رقابت های فصل جاری فوتبال نوجوانان آسیا با شرکت 45 تیم در مهر ماه سال آینده انجام خواهد شد. و پس از اعلام خبر دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر کویت، عربستان هم اعلام کرد که با فدراسیون فوتبال عراق در مورد برگزاری یک بازی تدارکاتی با این تیم به توافق رسیده است. تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان روز 8 فروردین ماه سال آینده یعنی 35 روز دیگر در مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی در یک بازی تعیین کننده و سرنوشت ساز به مصاف یکدیگر خواهند رفت. ایران برای آمادگی در این مسابقه روز 3 فروردین با کویت یک بازی دستگرمی برگزار می‌کند و عربستان هم طبق توافق جدید با فدراسیون فوتبال عراق روز 2 فروردین یک دیدار آمادگی را با تیم ملی فوتبال این کشور انجام خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با فریبرز غریب به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
با سپاس از شما که از نیمه شب همراه ما بودید و با درود به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. الهه اول بخش نیمه دوم مجله نیمه شب. نوبت کیه؟
نوبت محمد رضا کاظمی با تازه ترین خبرها همچون همیشه.
سر حال و تر و تازه آماده است. بفرمایید.
با سلام مجدد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در پایان نشست ناتو در شهر کراکوی لهستان گفت واشنگتن میتواند آتش بس میان پاکستان و شبه نظامیان طالبان را به عنوان الگویی برای افغانستان بپذیرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این گفته آقای گیتس با اظهار نظر چند روز پیش ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان و پاکستان در تضاد است. آقای هولبروک گفته بود از آن نگران است که توافقنامه صلح میان پاکستان و طالبان به مثابه تسلیم اسلام آباد در مقابل شبه نظامیان باشد. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران ابراز امیدواری کرد که روسیه فناوری نظامی جدید در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. آقای نجار در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت ایران امیدوار است که برای مدرنیزه کردن ارتش خود از کمک روسیه برخوردار شود و این کشور سلاح‌های جدید در اختیار تهران قرار دهد. یک بهیار ارتش آمریکا به خاطر قتل 4 زندانی عراقی در بهار سال 1385 خورشیدی از سوی دادگاه گناهکار شناخته شد. هیئت منصفه دادگاه که از 9 قاضی تشکیل شده بود روز جمعه ارتکاب قتل و توطئه برای قتل توسط گروهبان مایکل لیهی را تایید کرد. بنابر حکم یک دادگاه محلی در شهر بانجالوکای بوسنی، مسئولان این شهر که توسط سرپای بوسنیایی اداره می شود باید مبلغ 42 میلیون دلار برای بازسازی 16 مسجد به جامعه مسلمانان پرداخت کنند. این مساجد در طول جنگ بوسنی بین سالهای 1992 تا 95 میلادی تخریب شدند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها. و در اینجا الهه مهرداد سپهری مثل اینکه
جنگ فرهنگی هنری هفته رادیو فردا رو تهیه میکنه.
با هم میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته 42مین جنگ فرهنگی هنری رو مرور خواهیم کرد. ابتدا با نگاهی کوتاه به خبرهایی از هنر و فرهنگ در هفته‌ای که گذشت، بعد از اون گفتگوی ویژه این سفر رو میشنوید که با شمس لنگرودی شاعر و محقق صاحب نام انجام شده. سپس شنونده برنامه کتاب این هفته خواهید بود که موضوع اون احمد رضا احمدی شاعر معاصر و کتاب تازشه. و بالاخره سری به کالیفرنیا میزنیم تا ببینیم در موزه هنرهای مردمی شهر لس آنجلس که برنامه‌های ویژه‌ای برای معرفی ایران و فرهنگ ایرانیان تدارک دیده چه خبره. اما خبرها. اولین خبر این که یکی از مترجمان توانا و معتبر ایران دکتر علی اصغر خبرزاده دوشنبه هفته ای که پشت سر نهادیم درگذشت. این مترجم و نویسنده پیشکسوت در طول 5 دهه فعالیت خودش آثاری از جمله دکتر ژیواگو اثر بوریس پاسترناک، بیگانه از آلبر کامو ترجمه مشترک با جلال آل احمد، تسخیر شدگان از داستایوفسکی و آثار دیگه ای از نویسندگان بزرگ دنیا رو به فارسی برگردوند. باز هم از درگذشت یک پیشکسوت، این بار سینما و تئاتر ایران مهری مهرنیا بازیگر قدیمی خودش رو از دست داد. با بازیگری که کارش رو از سال 1326 در جامعه باربد شروع کرده بود، هفته یه گذشته از این دنیا چشم بست و روز یک شنبه 4 اسفند هم از مقابل خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع میشه. مهریه مهرنیا در بیشتر از 40 فیلم بازی کرد و سیمرغ بلورین بهترین نقش دوم رو هم برای بازی در فیلم تنوری دیو دریافت کرده بود. از جمله بهترین کارهایی که این بازیگر در گذشته در اونها ایفای نقش کرده میشه از خشت و آینه از ابراهیم گلستان، آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوایی، 16 حجاب از بهمن فرمانارا و روسری آبی از رخشان بنی اعتماد نام برد. و یک خبر دیگه هم از شاعر جوونی داریم که مدتی در تهران بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان بستری شده. شهرام شیدایی از 21 بهمن ماه به دلیل بیماری سرطان مری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا بستری شده و تا به حال 2 بار تحت عمل جراحی فوری قرار گرفته. هزینه های درمان این شاعر بسیار بالا بوده، به نحوی که از عهده خودش و خانوادش خارجه. به همین خاطر هم 5 شنبه گذشته عده‌ای از هنرمندا و نویسندگان آثارشون رو در گالری طراحان آزاد برای تأمین هزینه عمل این شاعر جوان به معرض فروش گذاشتند. اما ظاهراً او نیازمند حمایت‌های دولت یا کسانی که بتونن هزینه‌های بالای عمل او رو تأمین کنند. شهرام شیدایی با مجموعه شعر آتشی برای آتشی دیگر در دهه 70 توجه اهل شعر رو جلب کرد و بعد از اون با ترجمه‌هایی از نویسندگان کشور ترکیه و چند مجموعه شعر و داستان دیگه به فعالیت‌های ادبیش ادامه داد. شیدایی متولد 1346 و ساکن شهر کرج. تا اینجا که همه خبرهامون درباره مرگ و بیماری اهل هنر و قلم بود، پس آخرین خبر رو با مرور بهترین اتفاق هفته برای فرهنگ و هنر کشورمون به پایان میبریم. علی اصغر فرهادی، کارگردان فیلم درباره الی که در جشنواره برلین برنده خرس نقره‌ای برای بهترین کارگردان جشنواره شد.
The Silver Bear for the Best Director goes to Asghar Farhadi for Dabare Ali.
سلام میکنم به همه. هیچی آماده نکرده بودم که بگم. هر چیزی به دلم اومد الان میگم. خدا رو سپاس میگم که اگر اون یاری نمیکرد الان اینجا نبودم. از مردم سرزمینم یاد میکنم که کمتر تصویر دقیقی شما ازشون داریم. از همه بچه های گروه هم که عاشقانه کمکم کردن تشکر میکنم و از مدیر فستیوال، هیئت داوران و فستیوال درباره خوب برلین که باعث شد فیلم در توسط غیر فارسی زبان ها دیده بشه و ارتباط برقرار کنم تشکر میکنم. Thank you.
چرا دیگران راجع به الی اینجوری فکر میکنن؟ این سوال فیلمه و سوال بزرگتر اینه که اخلاق یعنی چی؟ آیا راست گفتن یعنی اخلاق؟ آیا صداقت یعنی دروغ نگفتن؟ این حرفی که فیلم داره میزنه. مرزهای اخلاق در دنیای امروز به نظرم مرزهای خیلی مشخصی نیست. حقیقت مترادف با راست گفتن نیست. این موضوع پیچیده‌ایه که ما امروز باش درگیریم.
و اما گفتگوی ویژه جنگ 42، گفتگویی است با شمس لنگرودی، شاعر سرشناس امروز ایران و در عین حال پژوهشگر حوزه شعر. او علاوه بر 9 مجموعه شعر و 1 رمان که در کارنامه داره، 4 کتاب پژوهشی هم درباره شعر ایران منتشر کرده که مهمترین اونها تاریخ تحلیلی شعر نو در 4 جلده. آخرین مجموعه شعر او ملاح خیابانها در پاییز گذشته منتشر شد. شمس لنگرودی شعرش رو از دهه 50 آغاز کرد، اما تجربه ها و پیشنهاد های شعری او در دهه 60 خورشیدی در عبور شعر معاصر ایران از فضاهای به تکرار رسیده پیش از انقلاب و دوران انقلاب به زبانی تازه بسیار مؤثر بود. زبانی که بخشی از اون رو میشه در آثار موفق شعری دهه های 70 و 80 خورشیدی به چشم دید. مشخصه ی شعر لنگرودی ظرافت او در تصویرهای شاعرانه و طنز هوشمندانه‌ای که به ویژه در چند اثر اخیر او به چشم میاد. به اعتقاد شمس لنگرودی، فضاهای فاخر شعر پیش از انقلاب به کار زندگی امروزین ما که از فرط غیرقابل درک بودن دیگه به طنز شبیه شده نمیاد. او در حال حاضر به دعوت خانه فرهنگ ایران و کتابخانه ایرانیان در شهر سیدنی برای انجام چند سخنرانی درباره شعر معاصر ایران به استرالیا سفر کرده. همکارم جمشید عدیلی در سیدنی با شمس لنگرودی درباره شعر ایران در سه دهه گذشته گفتگویی مفصل کرده که بخشی از این گفتگو رو در ادامه می‌شنویم.
لنگرودی، شما در 4 جلد کتاب ارزشمند خودتون تاریخ تحلیلی شعر نو، شعر امروز رو از 1284 تا 1357 مورد بررسی قرار دادید. اکنون 30 سال از انقلاب 57 میگذره. اگر در شعر نو در این سالها و در مقایسه با مثلا سالهای بین 60 تا 70 تغییری ایجاد شده باشه، این شعر در چه موقعیتی است؟
مختصرش اینه که بعد از سال 57 به سبب اتفاقات غیر منتظره‌ای که پیش اومده بود، شعر دچار یه تلاطمی شد که نتیجه یک نوع هویت یابی مجدد بود. یعنی سال 57 باعث شد که یک استرابی تشددی در هویت ملی پیدا بشه. یعنی به قول معروف پرسیده میشد چی شد که اتفاق افتاد، ما کجا بودیم، چه اتفاقاتی سبب این امر شد. و این در تمام عرصه‌های زندگی ما از جمله شعر خودش نشون داده بود به نوعی. و شعر در سالهای 60 و 70 مثل خیلی از چیزهای ما دچار بحرانی بوده. الان یه مدتیه که یک نوع خودیابی در عرصه‌های مختلف داره پیدا میشه از جمله شعر. یعنی اینکه اگر سالها شاعران ایران نمیدونستن چی باید بگن، الان دست کم براشون داره روشن میشه درباره چی قرار حرف بزنن. برای همین سالهای اخیر شعر داره میره که ساده‌تر و روشن‌تر و در واقع شعرتر بشه، یعنی به خصلت شعر نزدیک‌تر بشه. الان داره یک جوری زیبایی شناسی نوینی تثبیت میشه.
آیا در افت و خیزهای شعر طی سالهای گذشته این زمان رو باید جزو دوران سکون بدونیم؟
ببینین، سکونی اگه در شعر باشه، تصور من اینه که سالهای 60 بوده و سالهای 70 یک عکس العملی بوده در مقابل اون سکون و همه چیزهایی که پیشتر وجود داشت. یعنی یک عکس العمل عصیانگرانه در مقابل تمام اون چیزها. الان دیگه سکون به یک معنا نیست. اون عصیانی که در سالهای 60 در شعر پیدا شد علیه هر نوع زیبایی شناسی پیش از خودش، زیبایی شناسی شاملویی، نیمایی، موجنام، در مقابل همه اینا یک اعتراض و یک حرکتی بود، الان داره به آرامش دست پیدا میکنه. دیگه سکون نمیشه گفت، از یک حرکت نوین پنهانیه در واقع که حالا کی خودش رو نشون بده دقیقا معلوم نیست. اما آثاری که در میاد، شعرهای جدیدی که در میاد، معلوم تحولی پیدا شده. ببینیم، برای اینکه چهرهایی که ما از قبل داریم مثل شاملو، فروغ، سپهری، اینها نتیجه پیش از خودشون بودن. یعنی سالهای قبل از زمینه به وجود آورد که اینها همشون در سالهای 33 34 تا 45 46 پیدا شدن و این سالهای 60 و 70 هم عین همون سالهای 10 و 20. یعنی این مجموعه زیر ساختایی رو دارن به وجود میارن یا آوردن که چهره از داخل اینها قرار پیدا بشه که داره میشه. شاملو اولین کتابش در سال 1326 منتشر شده بود. بیشتر این شاعران بودن که شاعرای مطرح ما در سالهای 20 کارشون آغاز شده بود، آخر 30 چهره کردن و اواسط 40 بود که شاعر تثبیت شده شدن. الان هم همینجا همین اتفاق افتاد. یعنی همه چی از نو شروع شد. بعد از سال 57 زیبایی شناسی قبلی که اون همه زحمت کشیده شده بود روش دیگه کارکردی نداشت، به این معنا که زبان شاملویی دیگه کارکرد نداشت، موجنو دیگه کارکرد نداشت، شعر سیاسی دیگه کارکرد نداشت. برای همین قرار شد چیز تازه پیدا بشه، چون گفته میشد خود شاملو متوجه این قضیه بود، ازش پرسیده بودن که چرا درباره این اتفاقات شعر نمیگی. جواب صحیح داده بود، گفته بود برای اینکه من 40 سال کار کردم تا به این زبان دست پیدا کنم که زبان استعاری، زبان نمادینه، در حالی که اون روزها لازم بود نماد کنار گذاشته بشه، سریع و بی‌پرده شعر گفته بشه، و خب این کار لازم داشت برای اینکه زبان جدیدی پیدا بشه. برای همینه که این اتفاقات در شعر افتاده، ده زیادی اومدن. مثلا خود من که ما یه عده هستیم معروفیم اونجا به شاعران دهه 60.
بله.
خب علت اینکه من شاعرهای دهه 60 برای اینکه من، آقای سید علی صالحی، خانم فرشته ساری، آقای مسعود احمدی، چند نفر بودیم بدون اینکه از هم دیگر اطلاعی داشته باشیم، متوجه نکته شدیم که مثل اینکه با زبان گذشته دیگه نمیشه مسائل بیان کرد.
به همین خاطر بود که شما تغییری در شعر خودتون دادید.
بله بله، برای اینکه من خودم تحت تاثیر شاملو بودم سخت، اما در عمل من دیدم که نه دیگه اون زبان کارکردی نداره. خودم در جستجوی خودم متوجه این شدم که به سبب زندگی بسیار دشواری که در ایران وجود داره و وضعیت تراژیکومیکی که در زندگی ما به وجود اومد، احساس کردم شعر باید شعر ساده طنزآلودی باشه با نوعی زیبایی شناسی سورئالیستی. حالا نمیخوام اسم گذاری کنم، برای اینکه کار ساده بشه دارم اینو میگم، وگرنه بسته‌بندی نمیشه کرد. یا به اصطلاح، به قول بعضیا میگن پست مدرن، زیاد این اصطلاحات رو به دلایلی نمیپذیرم، اما به هر حال متوجه شدم که شعر باید عین زندگی، بازتاب دهنده زندگی تراژیک کمیک ما باشه. بنابراین به یک نوعی به نثر نزدیکتر باید بشه، از اون فخامت باید کاسته بشه. برای زندگی ما دیگه فخیم نیست، دیگه زندگی ما جدیت بردار نیست. به قول یک شاعر آلمانی، آقای ارشفرید، میگه که بچه‌ها شوخی شوخی به قورباغه‌ها سنگ میزنند، قورباغه‌ها جدی جدی میمیرند. مسئله دیگه اینجوری شده، یعنی شوخی شوخی سنگ خورده میشیم و جدی جدی میمیریم. خب این زبان دیگری میخواد، زبانی که این وضعیت بتونه نشون بده دیگه. اون در فکر رومانتیزم بودن و سانتیمانتالیسم و رومانس و نمیدونم فخامت و وزانت و اینا دیگه کار کردی نداره. از جمله شاعرانی که ما میتونستیم نگاهی به اون داشته باشیم پیش از ما، فروغ فرخزاد بود. شعرهای فروغ زمینه بسیار خوبی بود برای اینکه شاعران بعدی از اونجا شروع کنن. وقتی میگه من خواب دیدم که کسی میآید، یعنی سادگی زبانش عرض میکنم.
بله،
همیشه پیش از اون که فکر کنی اتفاق میافتد باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم. یعنی شعر باید به زندگی نزدیک کاملا بشه. حتی از زمان فرو هم باید دور میشدیم، یعنی بازم به یک آرمانهایی، حالا نمیخوام بگم رومانتیک، آرمانهایی که کلیگرا بود در شعر فروغ وجود داشت که اونم دیگه وجود نداره. میدونین، یعنی ما اینا رو در زندگی میبینیم، میبینیم که اینجوریه داستان. و خب این مجموعه باعث میشد که زبان شعر عوض شه، و این عوض شدن کار بسیار دشواری بود، برای اینکه طوفانی بود که بسیار رو گمراه کرد. یعنی رفتن به سمت و سویی که خودشون در غبار ایجاد کرده بودن، گم شدن دی زیادی، و تصور خودشون این بوده که این سرکشی، یک نوع سرکشی در شعر و یک نوع برابر نهاد زندگی ماست و میتونه بازتاب دهنده زندگی ما باشه. بعد معلومش نه، اونا نبوده، اون راه ها نبوده. راه ها همینه که الان تازه 5-6 سال پیدا شده. شعری رو راست، طنزآلود، به شدت نزدیک به زندگی، یک نوع به رئالیسم نزدیکه، اما ظاهرن رئالیستیه، وگرنه در درون خودش یک گروتیسکی داره که این زندگی ماها رو که تراژدی خندداری رو داره نشون میده.
این شعر به تجربه تا چه حد مورد استقبال قرار گرفته؟
مورد استقبال قرار گرفته برای اینکه کتاب‌های شعر مدت‌ها بود دیگه فروش نداشت، اما الان شاید 5-6 ساله، حالا کمتر بیشترش که خط کشی شده نیست، الان کتاب‌های جدید چاپ 7م 8م 10م هم میرسن دیگه. این نشون میده که خواننده پیدا کرده.
برای شاعر امروز غیر از مسائل شخصی خودش و جستجوی زبانی که مردم اون رو بپسندن، چه مشکلات دیگری وجود داره؟
ببینین، مشکل که خیلی زیاده. اولین مشکل زندگی ماست، برای اینکه خیلی آشوب در زندگی عمومی ما وجود داره. بحران‌های شدید، انواع اعتیادها، انواع فحشا، انواع بیکاری، تبهکاری همه جای دنیا وجود داره، منتها شاید در اونجا غلظتش بیشتره و چون تو هم شده با سختگیری هایی که به گمان من بیمورد، کار دشوار میکنه. یعنی مثلا من در روزنامه میخوندم که در انگلستان دو دوتا نویسنده هستن با هم دیگه دارن مسابقه میدن، اون پرفروش میشه، بعد این یکی کتاب بنویسه از اون جلو میزنه. خب این رقابت سالم و آزاد باعث شکوفایی هنر میشه. اما متاسفانه در ایران ارشاد مشکلات به نظر من بیدلیلی به وجود میاره که مانع کاره، و این برای ماها که مدت هاست داریم کار میکنیم خب شاید خیلی مهم نباشه، برای اینکه دیگه ما رو غلطه گفتیم کار خودمون میکنیم، اما برای جوانان بازدارنده است. برای یک کلام خواسته باشه اینو بگم، سانسور اشکالش این نیست که جلوی کتاب میگیره، جلوی خلاقیت رو بعدن میگیره. یعنی اون آدم خسته میشه. یه جوان یک بار، دو بار، سه بار کتابی که در نمیاد، مثل اینه که یکی یه بار مغازه باز میکنه ورشکست میشه، دو بار ورشکست میشه، بعد نمیدونه چیکار میکنه. خب اینا همین جوریه. مشکل زیاده و واقعا برای خود منم روشن نیست که آخه سختگیری ها یعنی چی. خب میدونیم امکان داره بعضی ها یه دلایل داشته باشن، میگم روشن نیست، برای اینکه 1,000 تا 2,000 تا 10,000 تا کتاب در مقابل ماهواره چیکار میتونه بکنه. میگم برای من روشن نیست، به این دلیل عرض میکنم. روزنامه ها خب میگه مسئله روز می نویسن، به حالا مسئله خودشون، اما کتاب که مسئله روز نمی نویسه. میگم روشن نیست، مگر اینکه بگیم نه فقط میخوان جلوی خلاقیت بگیرن. خب اینم که عاقلانه نیست، و این جوابم بگیم که خب اونا میخوان کار عاقلانه نکنن، به نظر من یه ذره ساده لوحی توشه که نمیخوان کار عاقلانه کنن. یعنی چی اینا؟ باید برای لغت معنا داره. روشن نیست. به هر حال این مشکلات هست، و یه دوره خیلی خوب شده بود، این مشکلات خیلی کمتر شده بود، یه ذره زندگی آدمیزادی‌تر شده بود، اما به قول شاملو میگفت کار کردن در این کشورها تونل زدن در کوه ناممکن است.
شنونده گفتگوی شمس لنگرودی، شاعر معاصر، با همکارم جمشید عدیلی در سیدنی بودید در این برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. اما بخش کتاب این هفته به دلیل انتشار آخرین مجموعه شعر احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس 14 دهه گذشته در ایران، با فرج سرکوهی درباره احمد رضا احمدی و شعرش صحبت خواهیم کرد. خب آقای سرکوهی،
کتابی که می‌خوایم امروز راجع بهش صحبت کنیم، روزی برای تو خواهم گفت، مجموعه 59 شعر از احمد رضا احمدی است که به تازگی چاپ شده. دو بخش داره. بخش اول با عنوان من شعرم را با رنگ خاکستری و آبی می‌نویسم، و بخش دوم من شعرم را با رنگ بنفش و سبز می‌نویسم، که خود این هم از اون ظرافت طبع احمد رضا احمدی حکایت می‌کنه. شعرهایی که در این مجموعه اومده شعرهای سال‌های اخیر احمد رضا احمدی است. خب ما می‌دونیم که احمد رضا احمدی از دهه 40 که در اون جزوه شعر کار خودش را آغاز کرد، شاخص‌ترین چهره شعر آوانگارد ایران در اون زمان بود، به خصوص در دهه 40 که اولای بزرگی مثل شاملو و اخوان و فروغ و سپهری و یدالله رویایی حضور داشتن. احمد رضا احمدی یک صدای بسیار تازه بود در شعر دهه 40 با اون کتاب زخت خوب مصائب. در اون دهه احمد رضا احمدی کشف شد توسط فروغ، به خصوص اولین کسی که جزو غول‌ها شعر او رو جدی گرفت فروغ بود، که در اون مجموعه از نیما تا بعد شعر او رو در کنار اخوان شاملو قرار داد، و بعد هم خود شاملو که گرچه که سبک و روال کاملا متفاوتی داشت با احمد رضا احمدی، اما گرفت که یک صدای تازه‌ای در شعر شروع شده، برخلاف مثلا کسانی مثل براهنی که اون به اصطلاح لقب مناجات یک جنین مرده رو بهش داده بود.
مهمترین مشخصه و ویژگی شعر احمد رضا احمدی چی بود در اون سالها در قیاس با شعر مسلط زمانش؟
احمد رضا احمدی مهمترین مشخصه که در اون سال داشت زبان و ساختار شعرش بود. یعنی در اون دهه 40 و 50 که زبانش تقریبا زبان شعر نیمایی به زبان فاخر کلیشه‌ای بدل شده بود، احمد رضا احمدی زبان رو به اون سادگی برگردون که نیما میگفت، چون نیما همیشه میگفت که شعر رو باید مثل کلام روزمره، مثل گفتگوی روزمره گفت، اما شعر بود البته. احمدی درست اتفاقا این خاصیت رو گرفت و در شعرش به اوج رسوند، و بعد هم تصویرسازی بسیار منسجم شعری، چیزی که احمد رضا احمدی داره و سرشار هم داره، چیزی که قدیم بهش میگفتن ظرافت طبع یا نکته بینی که شاعرانه باشه، یعنی کشف یک چیزای بسیار ساده، روابط بسیار ساده بین کلمات، این که میگم ساده یعنی در واقع ظاهرا ساده، در میان کلمات و اشیاء و احساسات و عواطف که به ظاهر ساده هستن اما کسی اونا رو نمیبینه. و وقتی شاعری، نه هر کسی، شاعری مثل احمد رضا احمدی دست میذاره رو اون روابط، کشفشون میکنه و خلقشون میکنه، یک لحظه ناب شعری خلق میشه. اما احمد رضا احمدی چند کتاب اخیر چیزی بر احمد رضا احمدی وقت خوب مصائب یا مثلا روزنامه شیشه ای یا سپیدی عصر و گریستان یا نصرای رومی اضافه نکرد. لازم هم نیست. در واقع احمد رضا احمدی روال خودش رو ادامه یاد و در آوانگارد خودش به نوعی کلیشه رسید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. و پایان بخش جنگ فرهنگی هنری شماره 42 ما گزارشی است از برنامه‌ای که موزه هنرهای مردمی لس‌آنجلس درباره ایران معاصر برگزار کرده و همکارم فیروزه خطیبی از کالیفرنیا از این برنامه گزارش میده.
موزه هنرهای مردمی لس‌آنجلس یکی از مراکز مهم فرهنگی جهان به شمار می رود. امسال این موزه هنری بخشی از 7 برنامه سالیانه خود را اختصاص به ایران معاصر و شناساندن گوشه های از فرهنگ و شیوه زندگی مردم داده است. علاوه بر یک نمایشگاه عکاسی تحت عنوان ایران از درون لنز یاسن آتاناسیادیس، یک فوتوژورنالیست جوان یونانی که به مدت 3 سال برای گرفتن این عکس ها در ایران زندگی کرده است، برنامه سخنرانی نیز با حضور رضا اصلان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن لس‌آنجلس در این موزه ترتیب داده شده است. مارینا هرشتسکا، مدیر اجرایی موزه هنرهای مردمی:
The thesis of the exhibition is first to present an alternative narrative of the country from an insider, and that insider happens to be a young Greek-born journalist called Yasin Asenathidis.
برنامه‌ها به این ترتیب است که ابتدا مردم روایت تصویری از ایران را که جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم در داخل کشور را نشان می‌دهد، تماشا می کنند. این نمایشگاه همچنین این سوال را پیش می آورد که چگونه می توان از دیدگاه ژورنالیستی و بدون جهتگیری به داخل مملکتی نگاه کنیم که هیچ چیزی درباره مردم و فرهنگ آن نمی دانیم. مارینا معتقد است در جهان غرب و به ویژه در ایالات متحده آمریکا، رسانه های تجارتی چهره دیگرگونه از مردم ممالک دیگر را با جنبه های منفی آن به نمایش می گذارند و به این صورت است که ملت ها به سوی جنگ کشیده می شوند. او می گوید این وظیفه ماست که با ایجاد نقاط مشترک به درک بیشتر مردم آمریکا از فرهنگ کشورهای دیگر جهان کمک کنیم. رضا اصلان در سخنرانی خود درباره ایران در مقطع زمانی 30 سال پس از انقلاب صحبت کرد.
The international isolation is getting to the point where the infrastructure in the country is just garbage. I mean there's you know it's totally falling apart the country.
مهمتر از هر چیز دیگر این عدم ارتباط با جامعه بین المللی زیربنا و شالوده مملکت را تبدیل به حجم بیهوده‌ای کرده است که از لحاظ سیاسی یک جف وقفه و بی‌اعتنایی به وجود آمده. رضا اصلان میگوید در مصاحبه‌ای که او اخیراً با عده‌ای از جوانان داخل ایران برای نشریه آمریکایی دیلی بیز انجام داده است، بسیاری از این جوانان ادعا کردند که تنها احساسی که داریم این است که پدران و مادران ما به خاطر تمام فرصت‌های از دست رفته زندگی به ما بدهکارند. در پایان این سخنرانی رضا اصلان به رادیو فردا گفت:
ایران is going to have some serious change, some serious reform, but I think it's going to be a gradual thing. I don't think it's going to
من فکر می‌کنم که ایران در راه تحولات و تغییرات عظیمی است، اما فکر نمی‌کنم این تغییرات در مدت زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد، بلکه به مرور زمان و دراز مدت خواهد بود.
در 25 دقیقه گذشته با من مهرداد سپهری همراه بودید و جنگ فرهنگی هنری هفتگی رادیو فردا رو میشنیدید. مجله‌ای که همینجا به صفحه آخرش رسیدیم. تا هفته بعد.
خب با جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید از طریق پیامک با شماره تلفن
0-0-420-603-847-150
و یا پیامگیر رادیو فردا
0-0-42-02-21-12-41-13
و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. الهه مثل یادش رفته بود. و دوستان اینجا یادآوری میکنم برای دادن پاسخ به سوال برنامه شما چه فکر میکنید، تنها با شماره تلفن پیامگیر 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و پیامگیر عمومی ما در هر زمینه که میخواید اظهار نظر کنید 2042-02-21-12-41-13. همین الان سریع برید سراغ تلفناتون یا موبایلتون پیامک بفرستید یا از طریق تلفن پیام تلفنی یا ایمیل به ما بزنید. منتظر پیام ها و اظهار نظر شما هستید. به اتفاق همه همکارانم الهی روانشاد، محمد رضا کاظمی و بهاره کارگردان فنی که سکان اتاق پخش رو در اختیار داشت و امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنیم. و الهه الان
محمد رضا کاظمی رس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید تا نوبتی دیگر. خدا نگهدار.